با درود دیگر هموطنان گرامی، این اون انرژی است که تولید شده ها از بطن جامعه میاد، از بطن جامعه میاد. و یک اتاقای هست صحبت میکنن، گاهی اوقات فحش میدن به هم، گاهی اوقات اینها، سه چهار تاشون من گوش کردم و اینها، تنها کسی که دیدم به مسائل ایران وارد و به قضایای سیاسی وارده آقای سرکوهیه که تحلیلاش عالمانه است و رنجها کشیده آقای سرکوهی. خیلی من سخنانشون رو میپسندم. خب یه چیزی راجع به خودم بگم که مدتیست میخوام بگم ولی یادم میره، اینه که دوستان نگران سلامتی ما هستن و حق دارن، به جهت اینکه قریب یک سال اندی پیش ما رفتیم به لس آنجلس، ناگهان 20 پوند وزن ما کم شد. 20 پوند خیلیه برای من که لاغرندام هستم، اینا کم شد. و پزشکی که من پیشش میرفتم و کردم گفت که این علامت بدیست، علامت سرطانه، اینا سرطان لوزالمعده و از این حرفا. ما حس سرطان نمی کردیم، اینجا و اونجا فرستادن و همه آزمایش های لازم انجام شد و هیچ خبری از سرطان نشد. اما من دیگه نتونستم اون 20 پوند رو به دست بیارم، یعنی از 160 پوند ما افتادیم به 140 و 140 موندیم، لباس ها کوچیک شد، گردن کم شد و دوستان نگرانتر. خیلی سپاسگزارم از همه دوستانی که زنگ زدن و نگرانیشون ابراز کردن، به خصوص دوست عزیز و بزرگوار ما جناب دکتر، که میخوام یه روز این بزرگوار رو عرض کنم که با ذکر نام اینها خدمتون در واقع معرفی کنم مرد بزرگ رو. ایشون هم دیشب میگفت آقا مردم خواهند گفت که شما چه لیدری هستید که حواستون به کار خودتون نیست. خلاصه این رو خواستم توضیح بدم، من سر حال خوب هستم، هیچ بیماری و مرضی هم نیست و الحمدلله، ولی من هنوز یعنی فکر میکنم شاید قضا نخوردم در اون دوره، چون تا صبح می نشستیم صحبت میکردیم. باری این یه مطلب خدمت شما عرض کنم که یک مطلب دیگری که خواستم به عرض شما برسانم موضوع پرچمه. بله عرض کردم که چقدر زیباس پرچمهای استان باشه، پرچم ملی. بله وقتی عرض کنید که مراسمی از کردستان با پرچم خودش بیاد و خوزستان با پرچم خودش حرکت کنه و آذربایجان با پرچم خودش حرکت کنه و مازندران با پرچم خودش حرکت کنه و خراسان با پرچم خودش، پرچم ملی هم که برافراشته در میانه میدان، همه میدانند که پرچم ملی ما این پرچم است. دوستان شیر رو ببینید با شمشیر، بله شیر و شمشیر، بله این پرچم ماست و چقدر ما دوست داریم این پرچم رو. واویلا واویلا. و یک پرچمی هم هست که از خارج وارد میکنن، مثل داس و چکش در ایران زمین. فکرشو بکنید، من نمیدونم چی اسم اینو دارم که پرچم داس و چکش در ایران، مبارزات ایران برای آزادی، داس و چکش گرفته به کول و داره را میره. اونش میگن پرچم عقیدتی، عقیده که پرچم نداره که، اگر هم داره جاش نبادید در ایران باشه، چون ایران پرچم یه پرچم ملت داره و عقیده من خیلی زیباست و خیلی شایسته است و بایسته است که ایالات ایران عرض کنم که متناسب با سوابق تاریخی باید استادانی بشینن طرح بکنن، بله که کردستان چه کرده است در طول تاریخ و خوزستان چه کرده است و آذربایجان چه کرده. اینها فقط دیکتاتورهای ترسو هستن که اجازه نمیدن، وگرنه هیچ مشکلی نیست که استانها هر که پرچم خودشون رو داشته باشن و این خیلی خیلی زیبا هم خواهد بود، نه تنها بد نیست، بسیار زیبا هم خواهد. اما امان از پرچم عقیدتی. این پرچم مارکس، اون پرچم چه مایه وقتها تلف کردن این برادران تودهی ما و این برادران چپ ما، هنوز هم همون ساز رو میزنن. گاهی اوقات میشنوم آقا به ما چه ربطی داره این داستانها، بر اروپا بود، اروپایی ها هم که اصلا نپذیرفتن، رد و نفی کردن این داستانها رو اینها. و پرچم داست و چکش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر گردن ایرانی وسط تهران، این مضحک است آقا. این کارهای مضحک رو و بعد برای بچه‌ها هم گول فریب میدادن دیگه. یک آدمی که اطلاع کافی و وافی نسبت به میهنش، اونم ایران زمین ندارد، همینطوره، همینطور میشه. بله، این ادارات فرهنگ هم که ما دیدیم که چیزی درس نمیدادن. یه نمونهش ماییم که رفتیم اونجا میدیدیم کتابا چی چیه درش هست، اما چاپلوسیه از کنن که زورمندان بود. کجا تدریس شاهنامه کردن که من نفهمیدم؟ کجا تدریس سعدی کردن که من متوجه نشدم؟ کجا تدریس حافظ کردن که ما نفهمیدیم در این مدارس؟ این مدارس برای چی بود؟ بله؟ تاریخ تدریس کردنشون مضحک‌تر از همه. نمیفهمیدن تاریخ چی هستی، معلم های تاریخ. خلاصه بایستی کار به دست کاردانان بیفتد در یک محیط دموکراتیک تا اونها تصمیم بگیرن که بچه ایرانی تعلیماتش باید چگونه باشد. اگر استبداد و کار شد، کار خراب است. بله، کار خراب است. مستبد مثل یه جنایتکاری میمونه و ملت مثل یک بانوی زیبا. یه بار دیگه هم گفتم، بازم میگم، مثل دختر زیبا که میاد خفش میکنه، مستبده میاد ملت خفه میکنه، میخوابونه تو تابوت، بعد رنگ و روغن میاره، شروع میکنه بزک کردن. مرده ها، ملت رو کشته، داره بزکش میکنه. با بزک زنده است مستبد، با بزک زنده است دوستان. با بزک کردن و با تقلبات و عرض کنم که جشن گرفتن ها و اینا، بزک کردن دیگه، نه اعلامیه ها صادر کردن و چاپلوس ها رو جمع کردن و اینطور گذشته. ولی به خاطر همین هم عقب مونده این ملت بزرگ ما. عقب موندگیش صرفا زیر سر مستبدین بوده است، هموطن، نه چیز دیگر. مستبدین لعنت الله علیه مجمعین کار به اینجا رسوندن. مشت های گره کرده مشروطه باز از کتاب به در آمد، از کتاب ناتمام مشروطه مشت های پرخشم گره کرده ملت که من آزادی میخوام، نمیخوام شما اصلاحات تو رو نمیخوام. مستبد، دروغگو، ای جنایتکار، ما رو رها کنید. درجه کردی؟ یعنی اگر کسی غیر از این برای ملت بخواد، داره به ملت خیانت میکنه. یعنی کسی غیر از آزادی و قانون برای ملت بخواد، عرض کنم که اون خائن به ملت هست. به نظر من خب امروز میخواستم که یک قیاسی بکنم بین اون کشورگیرانی که کشور ما رو گرفتن، مردم رو قتل عام کردن، و قیاسی با آخوندها. این آخوندهای کثیف، آخوندی کثیف که میگم حقیقتا کثیف هستن، کسی که ذهنیتش کثیف باشه و اون سخنان رو بگه که بارها خدمتتون گفتم، این دیگه کثیف‌ترین آدم روی زمین کی از آخوند؟ بله؟ زشت‌ترین و فرومایه‌ترین سخنان از کجا آمدن؟ از یقه آخوند. بله؟ این از دانشگاه تهران که نمیاد مزخرفات، که یا دانشگاه شریف که مزخرف بیرون نمیاد، علم بیرون میاد. آخوند به فریبکار ملعون هرچی گفته است مزخرف و لاتائل و دروغ و خرافه بوده. خب من میخوام اینجا از چنگیز خان یاد کنیم و تیمور لنگ یاد کنیم و خمینی. این ستنی بودند که بر ایران مسلط شدند. بله ستن. اول چنگیز خان بوده. من میخوام اینجا نشون بدم که چگونه مردمان وحشی که به ایران آمدن سنت ایرانی گرفتن، فرهنگ ایران آشنا شدن، خودشان را ایرانی میدانستن و چه خدمت ها کردن و آخوند جماعت مطلقا و ابدا رنگ ایرانی نمیگیره، در کربلاست، چون بندوبساتش اونجاست، درآمدش اونجاست. اینها نفرت دارن از کتاب شاهنامه. عرض کردم اگه شما در منزل یک آخوند کتاب شاهنامه پیدا کردید، بیاد به من بگید، من همه حرفامو پس میگیرم. نجس میداند. کتاب ها نوشته شده در این باب توسط همین آخوندها در رد و نفی کتاب مستطاب شاهنامه که یک صفحش به همه عربیات میارزه. بله؟ باری چنگیز خان ما بود. چنگیز یک مردی بود خردمند. از کجا میگم خردمند؟ که توانست گروه های قبایل مغولستان رو که در فقر و پریشانی بودن جمع کنه و بزرگترین امپراتوری دنیا بعد از بریتانیای کبیر، امپراتوری چنگیز خان مغوله، بعد 30 میلیون کیلومتر مربع امپراتوریش بوده، در قیاس خیلی 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 بزرگ است. 30 میلیون کیلومتر مربع، چون ما بیدونیم امپراتوری کوروش کبیر 6.5 میلیون کیلومتر مربع بوده. با این حساب ببینید چقدر بزرگ بوده و این توانست این مرد این کار انجام بده. با ایران خیلی دلش میخواد دوستی کنه. مشکل مغولها این بوده بیشتر. مشکلاتشون با چین هم همین بود که آقا با ما مراودات اقتصادی برقرار کنیم. ما یه چیزهایی داریم، دستی میسازیم، چنین و چنان میدیم، شما به ما گندم بدید، شما باشیم. چون مغولستان این حاصل زم نیست، صحرای گوبی. اینها یه بار حتی چین رو گرفتن ولی تسخیرش نکردن، گفتن آقا ما چیزی نمیخوام از شما، شما با ما مراودات کنید. چینی ها امپراتوری چین هم خواه، البته بعدا هم گرفتن، ولی در این مقطع دروازه رو باز کردن و با اینا مراودات کردن، هیچ کس هم سر هیچ کس رو نبرید. بله. و یه دیکتاتور صفیحی بر ایران حکومت میکرد، محمد شاه، عرض کنم که ملعون اون روزگار، سلطان محمد اونجا و در اصفهان بود، داشت شرابشو میخورد. یک خیشی داشت، این که این خیش زنش بود، اینها در شهر اترار اگر اشتباه نکنم، ممکن اشتباه کرد چون سال هاست که من این چیز رو نگاه نکرد. این آقا اونجا اولین شهری بود که مغلا می رسیدن. چنگیز خان با دانایی که داشت گفت که این مردم مسلمانی هستن، شما 600 نفر مسلمان بفرستید، یعنی مغلایی که مسلمان شده بودن، و این کالایی که داشتند و تولید کرده بودند و چیزهای گرانبهایی که داشتند همه رو اینا کردن تو خورجین ها و با احترامات زیاد آمدن به همون شهر مرزی و اینا رو نشون دادن. اون آقا طمع کرد. ببینید مردمان نشابور کجا هستن الان؟ در خواب هستن، در کار کشاورزی هستن. مردم آذربایجان، مردم مازندران، مردم شهرهای خراسان هیچ اطلاعی از این هم ندارن. این دیکتاتور است که بدباد میده کشور رو، بدباد میده مردم رو. بله. این آقا طمع کرد به این، به این چیزایی که اینا داشتن، در حالی که اینا آمده بودن با احترامات که اینا رو تقدیم کنن که مراودات باز بشه. و گفت ایرانیا شما تکنولوژی دارید، ما نداریم، ما اینا رو داریم، شما اونا رو دارید، ما با هم مراودات کنیم. چنگیز نقشه حمله به ایران نداشت ابدا. این طمع کرد و یک نامه نوشت به این محمد شاه که یه مش جاسوس مغولی آمده اینجا، ما با اینا چیکار کنیم. اینم مست و اینا میگوید که با جاسوس که تکلیف معلومه دیگه، چیکار کنید، یعنی بکشید. اینا گرفتن سر اینا رو بریدن، 600 نفر رو سر بریدن، یکیش فرار کرد رفت پیش چنگیز. میگن چنگیز 3 روز و 3 شب بر تپهی رفته بود و بلند به صدای بلند میگریست این خان مغول که چی شد مدنیت این مردم، چرا نوالگان ما رو کشتن. باز دو نفر دیگه بفرسته که این قاتل این کسان ما رو به ما بدین، اونا رو هم میگیرن میکشن. میگه خب اینجا بایستی که با خاک اکسان بشه. خشم چنگیز خان برانگیخته شد و مردم ما در این دوردست های ایران بیخبر که یک شاه بی عرضه چه دستور خونفشانی صادر کرده، چه حرفی زده، چه کاری کرده، تصمیمی برای ملت گرفته که همه کشته بشن. دیکتاتوری دیگه. چنگیز خان مثل طوفان آتش بود، وقتی می آمد می رفت از مرو رد می شد، مثلا وقتی می رفت جز خاک و خاکستر در مرو آباد، اون زمان شهرهای خراسان آبادترین شهرهای جهان بودن، هم به لحاظ علمی شاید شماره یک بودن در دنیا خراسان. بله، شروع کردن یکی پس از دیگری شهرها رو عرض کنم که تخریب کردن، مردم هم قتل عام کردن. یه سخنرانی هم در مرو میکنه، میگه من خشم خدایم. آره، دارم مردم گوش میکنن. شما اگر مردمان خوبی بودید، این سلطان محمد اغرق یعنی دوز به ترکی بر شما حکومت نمیکرد. ببینید چه استدلالی کردی چنگیز، شما باید این رو براندازی میکردید، نمیذاشتید همچین صفیحی به شما حکومت برای شما آدمای بدی هستید. همه رو داد چیز. تمام این قرآن رو انداختن زیر پای این یابوهاشون و علمای اسلام بود که از دم شمشیر میشد و از خدا و الله هیچ کمکی نیامد، هیچ کمکی از الله نیامد برای مسلمین، برای آقایان عرض کنم که بزرگان دین، برای نمیدونم مفسرین قرآن، اینا هیچ کمکی از جنب نیامد. همه مغلا سر میبریدن میرفتن جلو. بله، از بزرگانی که کشتن یکیش هم عطار بود. باویلا عطار چه مرد بزرگی بود، باری در نشابور. بله بله، در یک شهرهای خراسان عطار کشته شد. کار ندارم، اینا آمدن و ایران رو گرفتن. به محض اینکه مستقر شدند، این دانشمندان ایرانی جمع شدند دور اینها که آقا دیگه جنگی در کار نیست، این کشور الان کشور شماست. آدم مثل خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران، تعدادشون زیاد بود، برادران جوینی و بسیار دانشمندان دیگر، سعدی در اون روزگار، اینا شروع کردن با مهر و مهربانی کشور رو اداره کردن، استمالت کردن از بزرگانی که گریخته بودن و از مردمانی که گریخته بودن و این آدم ها فرستادن، فرابیان رو بازگردوندن و به آبادی کشور پرداختن. مغولی که خداوند تخریب بود به آزادی کشور پرداختن. چه بسیار هنرها که از دست اونها آمد، مثل مینیاتور کاشی سازی و خیلی خیلی هنرهای دیگر، و عرض کنم که در دستگاه نجوم حتی دستور داد، گفتن طول میکشه 12 سال، گفت بکشه خان مغول خونخوار دیروز، حالا ایرانی شده. بله، ایرانی شده به وجهی که قازان خان شاهنامه میخوند و خودش رو دلش میخواست که بگوین تو هم ایرانی هستی و از نژاد این پهلوانان هستی. اولین شاهنامه مصور شاهنامه است که در دربار قازان خان مغول چیز شده، و عدالت به مردم و گسترش این مدنیت و این امپراتوری و از عدالت ها رشید الدین فضل الله همدانی خداوند زبان مغولی و غیره و بزرگترین مورخ تاریخ مغول توضیح میدهد که در پایان کتابش در باب هولاکوخان غیره که میگوید که ماز روزگاری با یاسای چنگیزخان زندگی میکردیم، مثل چیزهای از محمد رسول الله که از الله عبور ما هنوز داریم بهش تکیه زدیم. آدم عاقل میپذیره کسی از آسم. چنگیز خان اهلی حرفا نبود، گفت اینا فرمان منه و یاساهای منه و این باید چیز بشه، شما باید که سر بگذارید به این یاسا. و میگوید که یک مسلمانی، یه بار دیگه همینه گفتم، یک مسلمانی میاد به جمعه بازار مثلا یه بره رو میخره، این چیز مغول که اونجا فضول محل بود، پلیس بود مثلا، نگاه میکنه میبینه که این داره بره رو میبره، میفته دنبالش، میبره و اون مرد ایرانی در منزلش رو قفل میکنه از داخل و میره برابر سنت ایرانی یا مسلمانان، آب میده به این، رو به قبله میخوابونه و سر این بره رو میبره. آقای مغول کجاست؟ از دیوار رفته بالا، از روی دیوار داره میگه گفت نگهدار، یاسر زیرپا گذاشتی، و با کتک و اینها آوردن. خان مغول هم نشسته اونجا، گفتن که این چه کرده اون چه کرده، آوردن، گفت که توضیح بده ببینم چه کردی. گفت خان بزرگ زنده باشد، ما دیدیم که این آقا هم چه کاری میکنه، برای افتادیم دنبالش. گفت از کجا دیدی که این صحبت ها که میکنی از کجا؟ گفت ما از دیوارش رفتیم بالا. گفت از دیوار منزل این مرد تو بالا رفتی و این قضا رو دیدی؟ گفت این رو به یاسا برسانید، تو حق نداشتی که در واقع وارد حوزه خصوصی این مرد بشی که چیکار داره میکنه یا نمیکنه. این یه خان مغول گفته. حالا پیدا کنید پرتغال فروش رو، این بی وجدان ها و بی شرف هایی که خمینی تربیت کرده بیرون انداخت، هر موقع خواستن تجاوز کردن به خانه های ایرانی، هر موقع خواستن تجاوز کردن به پراپرتی شخصی آدم ها. بله؟ و اینها رنگ ایرانی گرفتن یکی پس از دیگری که آمدن و در تاریخ مستور هست. رو نگاه بکنیم ببینیم، یکیش تیمور لنگه، بله، اینا چیز بودن از ترکان برس کنن آسیای میانه بودن و کارشون خونخواری و جراری، جنگ و خونریزی و فلان و یعطف. تا اسلام که آمد گفتم به 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 به، اینه میگن دین، کشتار آزاد، تجاوز آزاد، بله، نمیدونم که سرقت، همه چیز آزاد، تازه به بهشت هم میری. بنابراین به دهن اون ترکان اون منطقه خوشمزه ترین چیزی که شنیده بودن این اسلام بوده. گفت نگاه کنید، اصلا انگاری که از پرده برداری شده از حرکات ما در این بیابان ها، که ما قتل و غارت و دزدی و این حرفا، میگه این خوب از بهشت هم میری. این از که احادیث متواتر آخوندها ساختن که رسول الله گفته نگهدارنده دین مبین من همین ترکان خواهند بود، و راست میگفتن، متعصبترین بودن در کار دین. و این تیمور لنگ هم که جز اینها بود، عرض میکنم که حافظ القرآن بود، قرآن حفظ میکرد از اول تا آخرش، میگن که اونو حفظ میکرد، و لقب آیت اللهی هم بهش داده بودن. آیت الله البته اون زمان نبود، یه القاب دیگری بود، و این قرآن حفظ میکرد و اینها، و تا دلتون بخواد سر میبرید. یعنی این تیمور لنگ 11 میلیون نفر آدم زیر نام اسلام سر بریده، بله، سر بریده، و به این شهرهای ایران به کرات و مرات این حمله کرد و اینها. اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم که اولاد و احفاد این آدم مردمان متمدن شیفته ایران، بله، آدم های مثل شاهزاده بایستنقری که هنوز خط نستعلیقش در مشهد در ورودی همین سامن الائمه هست، خط اون شاهزاده است، بله، مادرش چه خدمت ها کرد، و بهترین مینیاتوریستا در زمان همین باستان قورمیرزا بودن. در یه نسل اینا چه کردن؟ تغییر دادن از اون آدم وحشی قبلی به آدم های متمدن. تازه یکی از نوادگان همین تیمور لنگ بنیانگذار پادشاهی ایرانیان در هندوستان شد که همه ما میشناسیم، مثل شاهان بزرگی که آمدن اونجا و عدل و داد و فرهنگ ایرانی رو گستردن در هندوستان برای مدت مدید. اینا بچه های تیمور لنگ بودن. اما آخوند هرگز ایرانی نشد، آخوند هرگز احترام به ایرانی نداشت، آخوند با فرهنگ ایران دشمن بود و همواره توهین میکرد، با شاهنامه دشمن بود، با تخت جمشید دشمن. همین سید علی گدای مشهور رفت اونجا یه مش مزخرفات به تخت جمشید هم چیز کرد و که این خرابه های ظالمان است از این حرف ها. مقصود این که اون وحشی ها به سرعت ایرانی شدن و محترم داشتن ایران ایرانی رو. آخوند هزار سال داره نان ملت ایران رو میخوره و به توهین میکنه به اجداد ایرانی ما و به فرهنگ ایران و به هنرهاش. وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از امیر و سپاس از شما برنامه رو میبندیم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.